ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیویورک تایمز از ارزیابی آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در حملات روز پنج شنبه به شیعیان عراق 59 نفر کشته شدند. و رئیس دیوان عالی کشور میگوید به مصلحت نیست که پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی بیش از این در جامعه باز شود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی‌های دولت ایالات متحده آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، دولت باراک اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای تخفیف فشار تحریم‌ها است، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت ایالات متحده آمریکا آورده است که رایزنی در مورد این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. او همچنین به این روزنامه گفته است کاخ سفید از سنای آمریکا خواهد خواست تا از تصویب لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌ها خودداری کند. سخنگوی اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. آخرین تحولات در ارتباط با سوریه رو در گفتگویی بشنویم که رضا ولی‌زاده داشته با ایدیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
بله، بعد از مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 و مذاکرات دو جانبه که با مقام های امریکایی داشتن و صحبت خانم وندی شرمن، رئیس هیئت امریکایی در کنفرانس که مذاکرات با ایران رو دقیق و واقعی توصیف کرده، به نظر میشه مقام های آمریکایی مایل هستند که ایران در روند سیاسی حل بحران سوریه شرکت کنه. خانم جین ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واشنگتن در نشست خبری که داشته گفته آمریکا در حال بررسی شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه است، کنفرانسی که بر سر برگزاری اون آمریکا و روسیه توافق کردند و البته کشورهای غربی و بسیار از کشورهای عربی پشتیبانی کردند. اما خانم جین ساکی گفته اگر ایران نتایج کنفرانس ژنو 1 رو بپذیره، واشنگتن پذیراتر خواهد بود که ایران شرکت کنه در کنفرانس ژنو 2. در کنفرانس ژنو 1 بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل توافق شده، دولتی که جایگزین دولت کنون سوریه، دولت آقای بشار اسد بشه. اما در مورد زمان مذاکرات، در مورد زمان کنفرانس، معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته که روزهای 23 و 24 نوامبر آینده برگزار خواهد شد این کنفرانس، اما آمریکا و روسیه این زمان رو رد کردن و گفتن هنوز توافقی بر سر برگزاری اون صورت نگرفته.
در مورد نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، بازرسان از نابودی بخشی از سلاح‌ها و تجهیزات سخن گفتند. جزئیات بیشتر این چیه؟
سازمان بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی در بیانیه اعلام کرد که بازرسان در 2 هفته گذشته به 11 پایگاه شیمیایی سوریه از 20 پایگاه در مجموع 20 پایگاه سر زدند. تقریبا نیمی از پایگاه‌های شیمیایی سوریه و در 6 پایگاه ابزارالات و دستگاه‌های ساخت اسلحه شیمیایی و برخی مهمات موجود و حتی گازهای سمی و اسلحه موجود را نابود کردند. معاون دبیر کل سازمان بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی آقای مالک الهی گفته که این سازمان به طور حتم طی زمانبندی تعیین شده تا اواسط سال 2014 همه اسلحه شیمیایی سوریه را نابود خواهد کرد.
ایلیا، اما در داخل خود سوریه خبرها از کشته شدن یک مقام بلندپایه امنیتی سوریه حکایت میکنن، ماجرا از چه قراره؟
تلویزیون دولت سوریه شب گذشته در گزارش اعلام کرد جنرال جامع رئیس سازمان اطلاعات نظامی استان دیرزور کشته شده در گلوله‌ای که به سرش خورده، در حالی کشته شده که در یک مأموریت بوده. تلویزیون دولت سوریه گفته در حال دفاع از وطن و سوریه‌ها بوده و توسط مخالفان حکومت سوریه کشته شده. البته خبر کشته شدنش قبل از اون توسط تلویزیون المیادین نزدیک به حکومت سوریه و همچنین در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. آقای جامعه که از با تجربه ترین و شاید بگم یکی از قدیمی ترین افسران در سازمان امنیت سوریه هست، در لبنان حضور داشته و معاون اطلاعات امنیتی حاکم نظامی سوری در لبنان بوده، سالهای حضور سوریه در لبنان، و گفته میشه دست داشته در سرکوب تظاهرات علیه دولت سوریه در دیرزور. تصاویری منتشر شده از خوشحالی مردم در دیرزور بعد از شنیدن خبر کشته شدن آقای جامع. به هر حال یک مقام امنیتی بلندپایه در سوریه به نظر میشه الان دیگه وجود نداره در حکومت سوریه.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که با ما گفتگو میکرد. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با ادامه خبرها. به بغداد سری میزنیم. با اعلام ساعت 1:35 در بغداد و 2:05 در تهران، روز پنجشنبه نقاط گوناگون عراق شاهد حملات و بمب‌گذاری ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز پنجشنبه مجموعاً 10 بمب در منطقه عمدتاً شیعه نشین شهرک صدر در بغداد منفجر شد که به مرگ 44 نفر انجامید. صبح پنجشنبه نیز یک بمب‌گذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره خود را در روستایی در استان نینوا در میان خانه‌های قوم شبک منفجر کرد و جان دست کم 15 نفر را گرفت. در ایران رئیس دیوان عالی کشور گفت اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. آیت الله محسنی گرگانی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. اما علیرضا روشن، روزنامه‌نگار، شاعر و از مدافعان حقوق دراویش و مهران رهبری، دیگر درویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، به تازگی از زندان اوین آزاد شدند. مصطفی آزمایش از مسئولان انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران در گفتگویی که شهرام میریان با او داشته ابراز امیدواری کرده که این اقدام آغازی برای آزادی همه دراویش از زندان باشه. مصطفی آزمایش در پاریس:
امیدواریم که رفع اتهام از آقای مهندس مهران رهبری و آزادی آقای علیرضا روشن از زندان اوین تلیعه‌ای باشه بر آزادی سایر دراویشی که به اتهامات واهی الان در زندان وکیل‌آباد شیراز و زندان اوین در تهران در بند هستند، و به ویژه این که هیچ محاکمه عادلانه‌ای در خصوص اینها صورت نگرفته بود و اصولاً سیستم قضایی زیر فشار نهادهای امنیتی به این ترتیب با این اشخاص روبرو شده بود.
آقای آزمایش، این دو درویش که به تازگی آزاد شدند در پی وقایع 2 پیش شهر کوارد دستگیر شدند و زندانی، از طرفی از 3 از درویشان ساکن همین شهر کوارد، آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمدعلی شمشیرزن، که به اتهام محاربه به تبعید دائمی به استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و بندرعباس محکوم شدند، از این آقایون چه خبری؟
صدور حکم نفی بلد ابدی علیه 3 از آقایان دراویشی که شما اسمشون رو بردی، این اصلا سابقه نداشته، برای اینکه جرم اینها ثابت نشده. دادگاه انقلاب استان فارس محکوم به نفی بلد میکنن. نفی بلد همون تبعیده. یکی از این مناطق تبعیدی یعنی بندر عباس جاییه که گروه های مخفی 40 روز پیش آقای عطاءالله رضوانی رو بعد از اینکه ایشون رو بودن ترور کردن، فقط به دلیل اینکه ایشون پیرو آیین بهایی بودن.
آقای آزمایش، در حالی حکم این درویشان به تبعید دائمی صادر شده که علی یونسی که پیش از این وزیر اطلاعات دوره ای از ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده، از طرف حسن روحانی به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور اقلیت ها تعیین شده، نگاه شما به راه اندازی چنین نهادی چه است؟
اخیراً آقای علی یونسی در گفتگو با روزنامه آرمان اظهار امیدواری کردند هیچ کدوم از هموطنان ایرانی به دلیل تعلق به قومیت خاص محروم از حقوق شهروندی نشن و از جانب دیگه ایشون ذکر کردن همچنین اقلیت‌های دینی هم در موردشون اجحافی صورت نگیره. اینجا دگرکیشان در ایران محدود به کسانی نیستند که ایشون اسم بردن، یعنی یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان. بسیاری از هموطنان ما که اهل تسنن هستند و مساجدشون خراب شده و آقای علی یونسی از اینها نامی نبردن. بسیاری از هموطنان ما هستند که پیرو آیین صابئی مندائی هستند، نامی نبردن. از دراویش و دیگر کیشان مانند شهروندان بهایی ایشون نامی نبردن. آیا مقصود آقای علی یونسی از اکتفا به نام بردن از اقلیت‌هایی که در قانون اساسی ذکرشون به میون اومده اینه که این نهاد ریاست جمهوری فقط میخواد اون اقلیت ها رو به قول آقای علی یونسی حقوقشون رو رعایت کنه، یا اصولاً اجحاف حقوق شهروندان ایرانی به علت داشتن اعتقادی متفاوت با اعتقاد رسمی که توسط جمهوری اسلامی شناخته شده حقوقشون نباید پایمال بشه؟ اما از اینی که پیرو کیشی باشن که در قانون اساسی ازشون ذکری به میان اومده یا به میان نیومده، این اون انتظاریه که مردم از آقای حسن روحانی و از دستیار ایشون در امور اقلیت‌ها آقای علی یونسی دارن.
گفتگویی بود با مصطفی آزمایش از مسئولان انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از حکومت مصر خواست تا به بازداشت غیر قانونی پناهندگان سوری و اجبار آنها به بازگشت به کشور جنگ زدهشان خاتمه دهد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که در این زمینه صادر کرده آورده است صدها نفر از پناهندگان سوری که از خونریزی‌های کشورشان به مصر پناه آوردند در شرایط بسیار بدی در بازداشت به سر برده و سپس به اجبار به سوریه بازگردانده می‌شوند. از دیگر سو سازمان دیدبان حقوق بشر انتخاب عربستان سعودی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم و اعلام کرد که شأن کرسی مهمترین جایگاه دیپلماتیک جهان باید کشورها را ناگزیر کند و وضعیت کشور خود را بهبود ببخشند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده نظر تنی چند از شنوندگان درباره مسائل سیاسی روز باشید.
آقای خامنه‌ای، این کاری که الان انجام دادی، یک سال دو سال قبل انجام میدادی که این همه تحریم بر گردن این ملت بدبخت نیفته، این همه ملت ایران ضرر نکنن، ملت ایران چرا باید بدبختی بکشن دست شما؟ چرا؟ آخه چرا؟
درود به آقای ظریف که با افراطیون به جنگ رسانه‌ای رفته.
آقای آیت الله خامنه‌ای اختیارات خودشونو در نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض کردن. من خیلی خوشحالم با اینکه آقای وزیر کشور رو اصلا نمیشناسم، ولی خوشحالم که آقای خامنه‌ای یه مقدار کارشونو به کسی دیگه ای دادن و امیدوارم بیشتر این کارو بکنن، تنهایی همه کارا رو نکنن.
چرا آمریکا فکر میکنه که با فشار میتونه جلوی پیشرفت ملت ایرانو بگیره؟ خیلی از کشورها در دنیا میدونن که برنامه هسته ایران صلح آمیزه، فقط اسرائیله که میگه برنامه اتمی ایران صلح آمیز نیست. رضا از تهران.
شنونده نظر ترین چند از شنوندگان بودید درباره مسائل روز. اما امروز برنامه ساعت ششم هم پخش میشه و این برنامه اختصاص داره به مذاکرات هسته‌ای ایران که سه‌شنبه و چهارشنبه انجام شد. دور جدید این مذاکرات، روند این مذاکرات رو شما چگونه می‌بینید؟ میتونید نظرتون رو با مجری برنامه، شنوندگان این برنامه و همچنین کارشناس برنامه در میون بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم.
یک بار دیگه میگم برای اون دسته از علاقمندان به شرکت در برنامه ساعت ششم که این برنامه امروز اختصاص داره به روند مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1، شما میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید در این خصوص.